بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابا القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم و لعنا علی اعدائهم اجمعین. بس در این بود که زمان قیمی به قیمته. حالا زمان به هر عنوان به وجود آمده باشه، تلف کرده مال غیر را، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اتلاف یکی از موجبات زمانه و دیگر غصب هم یکی از موجبات زمانه. ما نانوفی که بیع فاسد داریم بحث میکنیم، بیع فاسد مثل غصب که مال غیر در تحت ید این شخص واقع شده و مشتری خریده ولی بیع فاسد بوده، این مبیع که در تحت ید مشتری هست حکم غصب داره. همانطور که در غصب زمان هست، در اینجا هم زمان حاکمه. یکم تسبیب اون هم موجب زمانه که در جایی که سببی باشه، مباشری باشه، اگر سبب اقوا از مباشر باشه، همان تسبیب و سبب موجب زمانه. بنابراین حالا یکی از حرفها که آیه اثناشری به اون اشاره کردن، یکی از حرفها اینه که اینا گفتن که دقت کنید این پایه میشه. گفتن می کسی اگر مال را غصب کرد یا مثل مانند به یه فاسد کتابی را اسبی را خرید، بعدن اون قیمت خریده قیمت بالا رفت، اول بهار خریده کم کم قیمت بالا رفت، اول تابستان تلف شد، آمدن گفتن به این که اون قیمت بالا را اون ضامن نیست، هینت تلف چه قیمت داره، بعد پایین آمد اول تابستان پایین که آمد تلف شد، گفتن قیمت هینت تلف میزانه، اون ارتفاع قیمت فیما بین را گفتن ضامن نیست. این حرف هر صاحب جواهر، صاحب مسالک افتتاح الکرامه و خیلیا و شیخ انصاری در مکاسب، باز یه مرتبه تکرار کنم چون مهمه، این پایه قرار دادن. گفتن برای این که اگر این را رد کرد، یعنی اگر اول بهار که معامله واقع شد اسب یا کتاب به 50,000 تومان خریده شده، بعدا رفته رفته قیمت بالا رفت، 50 تومان شد 60 تومان قیمت اون مال، بعدا قیمت همون 60 تومان بود و بود، آورد این را اول تابستان پس داد، نه اینکه تلف شده باشه. اونجا که تلف نشده این را پس داد، گفتن این دیگه ارتفاع قیمت را ضامن نیست. بله، بنابراین با اینکه این موقعی که در تحت ید این بود قیمت بالا رفت، حالا ممکنه این پایین هم بیاد، دوباره همین قیمت پایین بیاد، گفتن اون ارتفاع قیمت اگر این را رد کنه، اگر این را رد کنه ارتفاع قیمت را ضامن نیست، مسلم گرفتن در صورت رد این ارتفاع قیمت را اون مشتری ضامن نیست. همین مثال را از کنیم، اول بهار که معامله کرده خریده به 50 تومان، بعد شده 60 تومان، دوباره پس کنه که پایین آمده و شده 50 تومان، ورده این را پس داده، اون ارتفاع قیمت که 10 تومان بالا رفته بود، گفتن معرد دل این ارتفاع قیمت ضامن نیست. خب حالا که ضامن نیست، معرد دل این اگر تلف هم شد ضامن نیست، برابر این گفتن قیمت یوم و تلف میزانه منشنه، یعنی اون روز که تلف شد این قیمت شد 50 تومان، دوباره اون ارتفاع 10 تومان در بین را گفتن معرد دل این ضامن نیست اجماعاً. حالا یه آدرس بدم برای مطالعه چون مهمه. مسالک چاپ شده تازگی، میدانید در جلد 12 مسالک صفحه 186، در جلد 12 مسالک صفحه 186، این مسالک مفتاح الکرامه افطار کلمه جلد 18 جلد 18 صفحه 152 اونم برای که قیمت یوم و تلف را تثبیت کنه این حرف زده. جلد 18 افطار کرامه صفحه 152. البته از خیلی ها نقل میکنه این قول را که اگر این را رد کرد علو قیمت در بین را ضامن نیست قیمت سوقیه. اینم کلام مفتاح کرامه. اما جواهر در جواهر در کتاب قصب که جلد 37 جواهره، جلد 37 جواهر صفحه 104 میگه از زیادل سوق مادامت العین و باقیتن غیر مضمونتن اجماعن. قیمت زیاده سوق، ارتفاع قیمت سوقیه، مادامی که عین باقیست و عین را بده اجماعن ضامن اون ارتفاع قیمت اون 10,000 تومان اضافی نیست. خب حالا که اگر ترقی کرد و این را پس داد ضامن نیست، اگر این اول تابستان تلف شد ولی قیمت پایین آمده بود، قیمت یوم تلف میزانه، اون ارتفاع را ضامن نیست. یعنی اول خرید 50 تومان ترقی کرد شد 60 تومان، اول تابستان که تلف شد باز شد 50 تومان، بودن اون ارتفاع را قیمت اولیا را ضامن نیست. اینطور گفتن اینا ولی آراز اینا اجماع ما همه هم رزی کنم. ما اشکال به همین داریم. صاحب مسالک، صاحب جواهر مفتال کرامه و شیخ انصاری هم در مکاسب در همین جای کلام شیخ انصاری مطالعه کنید در بحث زمان قیمی ایشان همینطور میگه. میگه به این که ارتفاع قیمت را ضامن نیست. چرا؟ حالا دقت کنید عبارت شیخ اینسه: ارتفاع قیمت سوقی امر اعتباری یون. میگه ارتفاع قیمت سوقی امر اعتباری است، چون امر اعتباری است مستلزم زمان نیست. خب در مقابل اینها دلیلشان هم ما میخوام بگن اجماع. مثلا ما میخوام بگیم به عرف که راجعه این طور نیست. اگر کسی هم این مثال که کتاب را خرید پروخت، اسب را فروخت، اول بهار به 50 تومان، بعد قیمت بالا رفت شد مثلا 60 تومان، بعد حالا پایین آمد، باز پایین آمد دوباره شد 50 تومان، 40 تومان آورد این را پس داد. گفتم که اون ارتفاع قیمت سوقی را اگر این داد ضامن نیست اجماعا. حالا که این چین است اجماعا این را داد ضامن نیست، تلف هم شد بسرا برای یوم و تلف میزانه، اون ارتفاع فیما بین را ضامن نیست اجماعا. این اینطور میخوام بگم. دلیلشان چه؟ عرض من تمام بشه. دلیلشان چه؟ دلیلشان اجماعه. ولی بنده گفتم با نظر به علور میتون نیست. میگه این اسب مگر در اختیار خودم بود و وقتی قیمت بالا رفت میپروختم 60 تومان میگرفتم. خب شما بردی قصد کرد آوردی قیمت پایین آمده پس میدی. عرفاً در اینجا برای اون شخص مالک حق میدن، حق اعتراض داره، اعتراضش هم مسموعه. بنابراین ما به چه دلیل بگیم به این که ارتفاع قیمت را ضامن نیست؟ من عقیدم این بود. گشتم به یکی کسی هم پیدا کنن که با من موافق باشه. اون طرف زیاد ادعای اجماع هم میکنن. خب معلوم است این اجماع، خب اجماع تعبدی که نیست. از معصوم علیه السلام یقین دارم که اینجا نسی نرسیده. این امر اجتهادیه، روی اجتهاد خودشان گفتن. قول هر شیخ میگه امر اعتباری. نخیر، ما میگیم میخوام بگیم که ارتفاع قیمت امر اعتباری نیست، چون خود قیمت چیه؟ قیمت تعیین کننده مالیت شیعه. قیمت یعنی معین کردن مالیت شیعه. خب چنانکه این اسب خودش اون 50 تومانش
قیمتش بود، مالیت بود، دهتانش بود، همانه دیگه. این برای چیزی غیر از این نیست. قیمت چیه؟ مالیت. خب مالیت شما ضامنید، قاسب هستید، مالیت هم به همان دلیلیه که اون 50 تومان را شما ضامن بودید چون مال غیر بود، به همون دلیل اون 10 تومان اضافه را شما ضامن هستید دیگه. ما چی بگیم اینه؟ امر اعتبارش یعنی چی؟ بله، این نیست که یک امر اعتباری نیست، یک امر حقیقی عرفی اغلایی است. بعد سعی کردم که برای خودم یک دیدن کسی هم پیدا میکنم که حرف زده باشه. آیت الله از آقای حجت رحمت الله دو سالم من درسای حسف حجت رفتن، سید محمد حجت کوه کمری اول که به قوم آمده بودن، ایشان یک مطلبی رو نقل میکردن، میفرمودن که رسم اینطور شده در لوازا، حرف مرده را بهتر از زنده قبول میکنن. بر از این چهت میکنن ما حرف میزدن و گفتن پیدا کنیم یه نفره که از دنیا رفته باشه، اگر اونو با ما موافق باشه بهتر حرف ما را قبول میکنیم. حالا زنده یا خلاصه ما ده خلاصه برای خودمان دیدن که بله، هدایت و طالب همین عرض بندر داره در حاشیه مکاسب کتابی از هدایت طالب. امام هم گاهی از اون نقل میکنن، ایشان هدایت طالب در اینجا حاشیه داره. بله عرض کنم که هدایت طالب جلد دو، هدایت طالب در پنج جلد چاپ شده، مال علامه مرزا فتاح شهیدی تبریزیه. حاشیه بر مکاسب پنج جلده، از آن مکاسب محرمه شروع کرده و حاشیه خوبیست. جلد دوی هدایت طالب صفحه 375، شیخ که فرمودن شیخ انصاری ارتفاع قیمت سوقی امرون اعتباریون، اینجا میگیم نه، یعنی چی؟ معنی چیه؟ بعد از اینکه شیخ هم میگه مقوه مالیته، چیزی که مقوه مالیته، خب برخه مقوه مالیت به زمان داره دیگه، برای اینکه 50 تومان میارزید 10 تومان اضافه شد. 50 تومان چی بود؟ برای خاطر مورد رقابت بود، مورد توجه مردم بود، بالاخره تقاضاست در مقابل عرضه است و اینا معین مقدار مالیت اشیا هستند. مالیت که بی خود نمیشه، مالیت مورد رقبات مردم، مورد احتیاج مردم هست. هرچی مقوم یعنی مابه القوام، چیزی که مابه القوام هست ضامن نیست کس اون را، چیزی که مابه القوامه کس ضامن نباشه. چه فرق است بین اون 10 تومان اضافه به 50 تومان اصلی؟ چنانکه اون 50 تومان اصلی چه بود؟ برای خاطر اینکه مورد احتیاج مردم بردون پول میدادن، حالا 50 تومان شد 60 تومان، همین دیگه. به همان دلیلی که 10 تومان اول و 10 تومان دوم و 10 تومان سوم و چهارم و پنجم برای چی بود؟ این قیمت این مال 50 تومان بود، برای خاطر اینکه مورد احتیاج مردم بود. به همان ملاکی که اون 50 تومان ماله، اون 10 تومان اضافی هم ماله. به همان ملاکی که اون 50 تومان مورد زمانه، تحتون از مورد زمانه. بله اسمش این اعتباری است. اعتباری یاد اینه که ما یک امر ما قبلا گفتیم، خیلی امروز چهارشنبه است، مطلب دیگه هم خواهم بگم. اعتباری ما قبلا گفتیم که امور چند جسه، امور حقیقی داریم، اعتباری داریم، انتزاعی داریم، اقسامی داریم. اعتباری است که این واقعیت چیزی نیست، اغلا جمع بشن برایش یک اعتباری درست کنن، مثل چراغ قرمز اعتبار شده برای خطر و عدم عبور، این اعتباریه. ولی قرمز و سبز فرق نداره که، چراغ سبز اعتباران برای عبور و مروره. این اوغلا برای خاطر اینکه نظام معاش و معادشان منظم باشه میشنسته اعتبار میکنن، واقع فرقی نداره اما اعتبار میکنن. قرمز و سبز فرقی نداره که اینجوری اعتبار کردن. این اسکناس امروز رواج داره، فردا از اعتبار میفته، از رواج میفته. چرا اعتباری؟ کاغذ، یک صفحه کاغذ چرا انقدر قیمته؟ یک سکه رو اعتباران میره بالا، بعدم ممکنه که جریان پیش بیاد و این وضع عوض کنند و میو پایین. خلاصه این اعتباری میگن. اعتباری بشه میگن که عقلا بشینن یک امری که واقعیت نداره اما برای خاطر نظام کارشون درست کنن میشه اعتباری. اما اموال این تو نیست، مالیت که حقیقی احتیاجات مردم در تکوین، در مالیت احتیاجات مردم یک امر واقعی است، مثل چیز خوراکی میخورن، پوشاک میپوشن، چیزایی که مورد رغبت مردم رو احتیاج، در گرما چه چیز مالیت داره، در سرما چه چیز مالیت داره، یک امر اعتباری نیست، امر عقلایی است، یک امر عقلایی است. خلاصه ارتفاع قیمت یک امر اعتباری نیست، یک امر عقلایی است و عرفیه. چون این چنینه، همونطوری که اون 50 تومان در نظر عرف مالیت داشته، 10 تومان اضافی هم به همون ملاک بدون تفاوت مالیت داره و شما مال رو ضامنی، حالا 50 تومان شد 50 تومان ضامنی، 10 تومان شد 10 تومان ضامنی. این کلام امروز مطالعه کنید تا برای بعدها. بله؟ نه، اعتباری گزاف نیست. بعض اعتباری است که برمیگرده به حقایق موجودات، بعض یا نه، بعض اعتباری اینطور نیست. مثلا زوجیت یک امر اعتباری است، ولی اعتباریه که عقلا اون را درست کردن برای خاطر نظام معاش، در واقع فرقی نکرد، اون زن و مرد همون زن و مردن دیگه، دیروز نامحرم امروز محرم شدن. اینا یک اعتباریات اینجور داریم. یک سیاد داریم واقعیت امر در تکوین، احتیاج مردم، خوراک مردم، پوشاک مردم، توجه مردم، رغبت مردم، عرضه و تقاضا، یک امر حقیقی است. بله، خلاصه خلاصه حالا ما حرف با اینه، حالا کسی قبول هم نکرد دیگه. خلاصه ما حرف با این است که این دخالت داره در مالیت شیء و مالیت شیء هم مضمون است. خب حالا این تتمه داره مفصلتر. امروز روز چهارشنبه است، ما چهارشنبه در نظر دارید که ما این مقداری به نهج البلاغه درس میگیریم، از نهج البلاغه. حالا یک مطلبی که مقدمتاً عرض میکنم این است که بله، حضرت امیر علیه السلام در چند جا از فتنه سخن گفته اند، از جمله در خطبه 50 این عبارت شاید حفظم باشه: انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع. منشأ فتنه ها چیه؟ هوا و هوساس. انما بدء وقوع الفتن، ابتدای وقوع فتنه ها چیست؟ اهواء تتبع، هوا و هوسی که مورد متابعت قرار بگیره، و احکام تبتدع، بعد بر اساس اون هوا و هوس ها فتنه ایجاد میکنن، احکام تبتدع و بر اساس بدعت قوانین و ضوابط رو همون اشخاص که فتنه انگیزان که فتنه را ایجاد کردن رو هوا و هوس خودشان می‌نشینند و احکامان تبتدا، احکام و قوانینی برای همون فتنه درست میکنن. یخالف فی کتاب الله، علامت فتنه آن است که با کتاب الله مخالفه. یخالف فیها، در آن بدعت گذاری ها با کتاب الله. یتولا علیها رجال علی غیر دین الله. بعد که فتنه که درست شد، یک رجالی میان، از یک رجالی علی غیر دین الله تبعیت میکنن، تولی میکنن، مرکز درست میکنن. خب این مرکز و منشأ فتنه اینه. بعد ولو ان الحق خلص من لبس اینطور میفرمانه، فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخفى علی المرتادین. فتنه یعنی حق و باطل را با هم دیگه ممزوج میکنن، قاطی میکنن تا مردم سر در نیارن. ما همینطور که در علم منطق مغالطه داریم، یکی از بحث های منطقی مغالطه است، برهان است و جدل است و چیه که مغالطه. مغالطه یعنی صغرا یا کبرایی که حقی که باطل با هم دیگه منظم میکنن، ایش مغالطه و مطلب مشتبه میکنن. در منطق، در اقوال مغالطه، در افعال میشه فتنه. در فتنه هم حق و باطل با هم دیگه مخلوط میکنن، ازش فتنه درست میکنن. بله، خب بنابراین حضرت فرمان که اگر باطل با حق قاطی نمی شد لم یخفع در مرتادین برای کس مخفی نیمان فلومن الباطل خلص من مزاج الحق اگر باطل با حق ممزوز بشه لم یخفع در مرتادین مرتادین طالبین بر طالبین حق مخفی نیمان ولومن در حق خلص من لبس الباطل انقطعت انتو ارسل المعاندین اگر حقم خالص نشان داده بشه هیچ کس نمیتونه بر اون دی تبلیغ در یعنی هیچ کس نمیتونه علیه اون دی تبلیغ کنه علسان معاندین قد بشه اون چیز بگن حق است دیگه اگر حق برهنه مردم نشان داده بشه هیچ کس نمیتونه در باره اون تبلیغ علیهش بکنه و موضع‌گیری خلاف داشته باشه ولیکن یؤخذ من هذا زخسون و من هذا زخسون ولی برای ایجاد فتنه یک مقداری از باطل میگیرن یک مقدار از حق بگیرن فیومز جان با هم مخلوط میکنن فهمداره که از سر شیطانه لأولیائه این طور که شد باطل که شد شیطان بر اولیای خودش مسلط میشه یعنی شیطان بر سرسر کن افراد را که فتنه را میپذیرند و بعد قبول بکنن و یه انجال دزین سبقت لهم من الله الحسنا فقط کسانی که از طرف خداوند عنایت خداوند به اونها نجات پیدا میکنن این خلاصه معنی فتنه است بحث زیاد داره و که در بارش بحث بشه خب در هر زمانی هم فتنه وجود داره مثلا جنگ جمل جنگ صفین جنگ نهران همش فتنه است برای که جنگ جمل خب اطراف عایشه همسر پیغمبر و زبیر به اون سابقه و طلحه به اون به اون سابقه یه طرف این چهره‌هایی هستن که برای اشتباه انگیزن امیرالمومنین یه طرف یه جنگ جار بده یه فتنه ایستلا برای که عایشه همسر پیغمبر و زبیر و طلحه و اون طرف اونا چهره‌های ساده نیستن این را آوردن که یک تقریبا چهره حق به جانب مانند دارن این طرف امیرالمومنین میبینه جنگ صفین خب حضرت امیرالمومنین پیشرفت میکرد دیگه بعد معاویه و امرآس و قرآن بالای نیزه زدن به فتنه به وجود آوردن خب مردم اطراف قرآن اون طرف علی ابن ابی طالب این طرف خب جنگ دید این جنگ صفین فتنه بزرگ در جنگ خوارج و نهروان خب یک طرف یک مقدس معابهای پیشانشان جای سجده و خلاصه همه قرآن همایل کردن و قرآن میخوانند و شب زنده دار و بیدار و خب این طرف خب این قیافه های اینجوری امیرالمومنین تو خب بیش فتنه همیشه در ایران همینطوره الان در زمان ما خب این اسلام است و انقلاب است و حق است و فطرت ای طرف خب آمریکاست و اتحادیه اروپاست و اونم یه طرف خب اونا هم که ساده به میدان نیامدن حقوق بشر مطرح میکنن ضد تروریستی مطرح میکنن دموکراسی مطرح میکنن از این حالت مطرح میکنن میان به میدان اگه طرف هم اسلام هست و فطرت هست و دین هست و اینا آمدن این اواخر اول اروپا شبکه های ماهواره ایران را قطع کرد چرا؟ برای خاطر اینکه ایران رسانه های ایران رسایل‌های حق طلبانه هستن خیلی تأثیر گذارن چون ما اسلام داریم میگیم قرآن داریم میگیم انقلاب داریم میگیم بر اساس حق است و فطرت است و اینا و خیلی در دنیا تأثیر گذار بود هرچند 2000 رسانه دارن 2000 رسانه ما در برابر یک رسانه داریم صدا و سیما این است شبکه های ماست یک دانه در برابر 2000 اما چون حق منطقیست و با فطرت هم مطابقه از این جهت نفوذش خیلی قوقا میکنه این بیدارگری و این بیداری اسلامی همین یک رسانه حرفش میرسانه به دنیا بیداری اسلامی خب از اون طرف که در تونس و مراکش و مصر و اردن و لیبی و بحرین و عربستان و همه اینا خاطر حتی نفوذش رسید به کشورهای اروپایی الان قوغاست نفوذ رسید به کشور آمریکا الان قوغاست اینجوری چرا؟ بنده خودم مسافرت کردم به تانزانیا بعدم کنیا بعدم مسکو میدم رسانه های اونا همه باطل است و اونجور واقعیت که نمیگه، سعی میکنه که یک جور پرده پوشی کنه و اینا، و یه بار یک عده اراذل و اوباشان قیام کردن در برابر سلاطین، در برابر فرمان روایان و فلان و فلان، یه عده اراذل و اوباش اونجور تبلیغ میکنن. اما وقتی میدن که ایران تبلیغ میکنه، نه، ایران چی میگه؟ ایران میگه بی این که باید پابرهنه ها و مستضعفین دنیا که تحت تأثیر ستبه های سلطگران واقع شدن باید قیام کنن، حق خودشان رو بگیرن، از این قبیل صحبت ها میکنه. نبیدی درست هم میگه، این 99% همشان مستضعفان و محرومان و مقروضان جامعه، و این 1% ثروت و اموال جمع کردن با لطایف و از راه ربا و از راه ساختن سلاح ها و از راه ایجاد جنگ ها و اینا، خلاصه ایدن که تأثیر میکنه و خیلی اثرگذار، عجیب اثرگذار، چون حق است و فطرت هم آهنگ. مستحصل شدن، پریشان شدن، ناچار شدن که گفتن آقای شبکه های ایران تمام اینها رو قطع کنید، اروپا رو. آمریکا اخیراً، صنایع آمریکا صدا و سیمای ما رو تحریم کرده که در این برون مرزی صدا و سیمای ما ایست نخمه داشته باشه، دسته نداشته باشه. خب خیلی این واقعا قیام عجیبی است، قیام استکباری است، صهیونیستی است در برابر حق و رسانه های ما. این خب مطلب، ولی خب در این حال هر قد سعی میکنن، هر قد به اطراف الانسان حریص را مامانه، هر قد سعی میکنن بیشتر بودن که نفوذ ایران بیشتر میشه. چند روز قبل از این وزیر امور خارجه آمریکا گفت که هر کجا قدم میذاریم ببینیم که ایران در اونجا نفوذ داره. چرا نفوذ داره؟ برای خود ایران حرف حق میزنه. این حرف حق زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله پنبه به گوش کردن میذاره، صدای پیغمبر نشده، من همیشه اینطور بوده. سعی میکردن دشمنان که صدا بعد در این حال کم کم نفوذ کرد و اینطور عالمگیر شد. اسلام اینه. این یه مطلبی که باید توجه کنیم که ما بالاخره در کار خودمان مقاوم باشیم و انشاءالله تعالی این مشکلات رفع خواهد شد. رفع دوم این که گفتن امروز مربوط به مسئله عسکریین علیهم السلام، گنبدهای عسکریین را وهابی ها میدونید که چندی قبل متاسفانه خراب کردن. بنده خودم وقتی چند روز قبل بشر رفع شدم اونجا، هنوز گنبدها ساخته شده ولی ذریعها ساخته، اما گنبدها هنوز ساخته نشده. بعد اونجا از کسانی که اونجا اداره میکردن پرسیدم که خب معلوم شد اینجا را کی این تو گفت وهابی ها، گفتم اینها و چه مجازاتی شد؟ گفتن نه الان راست راست میگردن. چند نفرشان معلوم شد جز کسانی بودن که جز برای تخریب اون گنبد عسکریین، اما در این حال چون برای اینکه تکیگاهشان آمریکاست، عربستان و سعودی و فلان فلان. حالا خواستم یه چند کلمه دیگه، فرصت زیاد نیست، از کلمه امام رضوان الله علیه بخوانیم. امام رضوان الله علیه در جلد 21 صحیفه امام، جلد 21 صفحه 80 میفرمان امروز مراکز وهابیت در جهان به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شدن. از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابو سفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بیشعور، اسلام ذلت، اسلام نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب، اسلام سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه‌داری و سرمایه‌داران بر مظلومین و پابرهنه ها، در یک کلمه اسلام آمریکایی را ترویج میکنن، وهابیت میگه. اطراف دیگر سر بر آستان سرور خیش آمریکای جهانخوار میگذارند. مسلمانان این درد را به کجا ببرند که آل سعود و خادم الحرمین به اسرائیل اطمینان میدهد که ما اسلحه خودمان را علیه شاه به کار نمیبریم؟ واقعاً چقدر باید رابطه سران کشور با صهیونیست گرم و صمیمی باشه؟ در کنفرانس های خودشان هیچ وقت علیه اسرائیل، علیه آمریکا صحبت نمی کنن. هم الان ببینن عربستان و سعودی و قطر و آمریکا همه اینا علیه سوریه قیام کنن، علیه صهیونیست در این جنگ غزه چرفی نزدن چیز نگفتن. این طوریه. بنابراین این مسئله مسئله وهابیت است و فعلا فرصت بیشتر نیست، ولی باید ما بدانیم. بنده معتقدم در حوزه باید از لحاظ علم کلام یک طبقه باشه، درسی باشه برای رد وهابیت، رد فرق و مذاهب باطله، چون برای اینکه یکی اجزایی است که امروز احساس میشه احتیاج به این. انشاءالله امیدواریم که این موضوع عملی بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.